در روز چهارم شعبان سال 26 هجری در مدینه چشم به جهان گشود. از همان کودکی سایه‌ای از شجاعت و وفاداری در چهرهش نمایان بود. پدرش امام علی علیه السلام و مادرش ام البنین سلام الله علیها او را به گونه‌ای پرورش دادند که به اسوه اخلاق و مردانگی تبدیل شد. راستی چرا عباس علیه السلام تا این حد در فرهنگ ما زنده است؟ شاید چون او تجسم وفاداری مطلق است. در روایت کربلا او برادر خود را حمایت می کند، تشنه می ماند و پرچم را تا آخر نگه می دارد. این ویژگی ها باعث شده عباس علیه السلام حتی برای غیر مسلمانان هم جذاب باشد. در فرهنگ اسلامی آبرسانی به تشنگان عملی بسیار ارزشمند است. در واقعه عاشورا مسئولیت تأمین آب خیمه های اهل بیت و حرم سید و شهدا علیه السلام بر عهده حضرت عباس علیه السلام بود. به همین دلیل ایشان را سقای دشت کربلا می نامند. لقبی که همچون علمدار حسین علیه السلام و بنی هاشم یادآور فداکاری های بی نظیر ایشان است. به محلهایی که برای آبدهی به عزاداران ساخته می شد یا ظروف سنگی بزرگی که مخصوص این کار تراشیده می شد سقاخانه می گفتند. به نوشته ده خدا سقاخانه محلی بود که در آن آب ذخیره می کردند تا تشنگان را سیراب کنند و آن را مکانی متبرک می دانستند. امروزه در ایام محرم بسیاری از عزاداران به یاد ایثار عباس علیه السلام و تشنگی اهل بیت به سقایی می پردازند. چه با حمل مشک‌های آب، چه با نصب آبخوری‌های عمومی یا توزیع آب خنک میان دسته‌های عزاداری. این کار پیروی از روحیه ایثار و مردانگی علمدار کربلا دانسته می شود. البته در گذشته سقایی به معنی حرفه تقسیم و فروش آب نیز بوده است. حضرت عباس علیه السلام در اوج تشنگی با وجود فرات در پیش رو لب به آب نزد و با ایثاری بی همتا جان خود را در راه رساندن آب به کودکان تشنه پیامبر فدا کرد. اما در نهایت با قطع دستانش نتوانست مشک آب را به خیمه ها برساند و در کنار فرات به شهادت رسید. گفت عباس جوان، گفت عباس جوان که ای شاق تشن لبان سکینه
قمر هست به سر سایه سری هست، هر جا که علم رفته به بالا خبری هست، هر جا که خط و خال و قد و قامت و ابروست دنبال سرش چشم و نگاه و نظری هست. یک لحظه کنار تو دل خیمه نلرزید، یک لحظه کنار تو دل خیمه نلرزید، عباس اگر هست یقیناً سپری هست. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، من مهرشاد متین‌فر، پژوهشگر علوم انسانی و هنر، افتخار اون را دارم که جلسه ششم از سلسله جلسات آشنایی با مبانی هنر تعزیه یا شبیه‌خوانی را آغاز کنیم. خب ما مبانی هنر شبیه‌خوانی را در طی این جلسات به دو بخش کلی تقسیم بندی کردیم. بخش اول که در واقع 5 جلسه قبلی بود، حول محور تاریخچه تعزیه و ریشه های تاریخی اون از قبل اسلام تا اواخر دوره قاجاریه مطرح کردیم. اما در بخش دوم که امروز اون را آغاز میکنیم، در مورد ارکان اصلی تعزیه و عناصر فرعی هنر شبیه‌خوانی قرار صحبت بکنیم. همچنین اگر فرصت بشه در جلسه آخر پیرامون فلسفه شبیه‌خوانی هم مطالبی را مطرح خواهیم کرد. خب حالا در مورد ارکان اصلی تعزیه صحبت میکنیم. تعزیه به طور کلی دارای 3 رکن اصلی هست. رکن اول کلام منظوم که همان شعر تعزیه هست که در قالب نسخه ها و مجالس مختلف سروده میشه. اما رکن دوم نمایش هست که شامل حرکت در تعزیه و حرکات نمایشی و به اصطلاح خود تعزیه خونها کار تعزیه هست. اما رکن سوم موسیقی تعزیه. موسیقی تعزیه یا آهنگ تعزیه که به اصطلاح تعزیه خانها روح تعزیه نام داره. خب قبل از هر چیز باید توجه کنیم که تمایز مجالس عالی و خوب با مجالسی که در واقع ضعیف‌تر هست در اینه که مجالس خوب مجالسی هستن که به خوبی تناسب و توازن و تعادل میان این سه رکن، یعنی شعر و نمایش و موسیقی را به خوبی رعایت میکنه و در چنین مجالسی این سه در یک بافت واحدی در هم پیچیدند. هرگاه این تعادل و توازن در واقع رعایت نشه، این مجالس در واقع مجالسی ضعیف هستند و به تدریج فراموش میشن. خب در اینجا ما در واقع میتونیم به آسیب‌های هر یکی از این سه رکن هم یک اشاره‌ای داشته باشیم. اول در مورد آسیب‌های رکن اول یعنی شعر تعزیه صحبت میکنیم که اولیش سست بودن و ضعیف بودن برخی سروده ها هست و دوم بعضی دخل و تصرف های بیجا در اشعار قدیمی. اما آسیب های رکن دوم یعنی نمایش تعزیه. خب مورد اول حرکات نمایشی بی هدف و بدون دلیل هست و دوم از سواری کاذب. ببینید در دوران معاصر به خصوص چند دهه اخیر یکی از آسیب‌هایی که بسیار وارد هنر شبیه‌خوانی شده اینه که اسب و اسب سوار بسیار وارد در واقع تعزیه شده. در واقع ما وقتی که از هنر تعزیه به صنعت تعزیه وارد شدیم، یکی از آسیب‌های اون همین مورد هست که مثلا در خیلی از مجالس که نیازی هم به اسب نبوده یا اگر بوده یکی یا دوتا، ما میبینیم که در بعضی از تعزیه ها 10 الی 15 تا اسب دور میدان تعزیه میچرخند و این در واقع یکی از موارد کاذب در هنر شبیه‌خوانی هست. اما به آسیب های رکن سوم میپردازیم، آسیب های در واقع موجود در موسیقی تعزیه. خب آسیب های بسیار زیادی رو ما در سالهای اخیر مشاهده می‌کنیم، از جمله استفاده از آهنگ‌های غیر متناسب با تعزیه، مثل یک سری آهنگ‌های غیر ایرانی، آهنگ‌های پاپ و در واقع دور شدن از موسیقی ردیف دستگاهی. مورد بعدی آوازهای غیر متناسب با تعزیه هست و به خصوص تحریرهای کاذب که ارتباطی با هنر تعزیه نداره. مورد سوم استفاده از برخی سازها هست، مثل کیبورد و یک سری سازهای زهی که اون هم با اساس و فلسفه هنر تعزیه ارتباطی نداره. و مورد آخر استفاده از میکروفون و اکو و حجم خیلی زیاد است و من امیدوارم که در آینده شاهد این باشیم که این آسیب ها در هر یک از این سه رکن کمتر بشه و ما شاهد اجرای تعزیه های اصیل باشیم. اما به ارکان فرعی تعزیه میپردازیم. در مورد ارکان فرعی باید بگیم که چند در واقع عنصر مهم داریم. یکی لباس هست، بعدی رنگ، دکور و صحنه و وسایل. خب در اینجا فرصتی نیست که خیلی در مورد عناصر فرعی تعزیه صحبت کنیم، فقط همین قدر بگیم که ما اگر فلسفه تعزیه رو به خوبی درک بکنیم به این نتیجه میرسیم که حتی عناصر فرعی اون شامل لباس، رنگ، طراحی دکور همه حول یک تفکر واحد، حول یک فلسفه توانمند حرکت میکنه و شاهد تحریف ها و زوائد نیست. و امیدواریم که تعزیه خانان و تعزیه گردانان امروز ما به این سمت حرکت کنن که فلسفه و اساس تعزیه را به خوبی درک کنن. خب جلسه ششم را در اینجا به پایان میبریم و انشالله در جلسه بعدی ادامه مباحث را پیگیری میکنیم. با تشکر.
ذبیح الله جوادی متخلص به روشنگر، شاعر و ادیب معاصر ایرانی است که بیشتر در حوزه شعر آیینی و مذهبی فعالیت دارد. اشعار او سرشار از مفاهیم دینی، عرفانی و حماسی است. با وجود استفاده از عناصر ادبی کلاسیک، زبان شعرش برای عموم مردم قابل درک است. با تلفیق سنت و نوآوری در قالب‌های کلاسیک مانند قصیده و غزل طبع آزمایی کرده است، اما گاه از نوآوری‌های وزنی و بیانی نیز بهره‌مند شده است. در آینه آفتاب و لاله‌های سرخ سخن از جمله آثار اوست.
ز عباس گویم کنون داستان، که مو بر تن شیر گردد سنان. جوانی به قد سرو و از تن چو کوه، خداوند سمسام و فر و شکوه. چو عباس یل بانگ طفلان شنید، به سینه دلش از ترحم تپید. چه حاصل که من زنده باشم چنین، لب تشنه مانند طفلان غمین. ببخشای فرمان که من با شتاب، در این تنگ میدان کنم فکر آب. بفرمود شه کی سرافراز مرد، که مانند ات نیست گاه نبرد. بباید که در راه حی عزیز، شود نازنین پیکرت ریز ریز. دلیری نبا جنگ و خون خوردن است، دلیری برای خدا مردن است. چو بشنید عباس نام خدای، سرافراشت فلحال سوی سما. که ای پاک یزدان و پروردگار، چه باشد از این بیشتر افتخار؟
کتاب سقای آب و ادب حاوی 10 فصل به نام شخصیت‌های متفاوت است که هر فرد از زاویه‌ای به حضرت عباس علیه السلام نگاه می‌کند. فصل‌های کتاب عبارتند از عباس علی، عباس ام البنین، عباس عباس، عباس سکینه، عباس مواسات، عباس زینب، عباس ادب، عباس حسین، عباس فرشتگان و عباس فاطمه. در این کتاب صحنه‌های احساسی و جمله‌های زیبای عاطفی فراوان وجود دارد و نمایشی زیبا از مأموم و امام را به تصویر می‌کشد. متن کتاب روان و ساده است و روزگون بودن محتوا از جمله ویژگی‌های بارز کتاب است. داستان عباس بچه ها به نویسندگی مریم کمالی نژاد. به دستهایش که رسید مداد رنگی را محکمتر فشار داد و زیر لب گفت دیگه هیچ کی نمیتونه دستاتو ببره. علم تجلیگاه حماسه، عرفان و ارادت در فرهنگ شیعه. در گستره پهناور فرهنگ تشیع، علم به مثابه نمادی زنده و بویا از ایمان، ایثار و پایمردی جایگاهی بی‌بدیل دارد. این نشانه مقدس که ریشه در ژرفای تاریخ و اسطوره دارد، امروز به نمادی فراگیر از شهادت و وفاداری تبدیل شده است. علم در حقیقت تبلور عینی روحیه مقاومت و استقامت است که در قالب هنر، آیین و باورهای مردمی تجلی یافته است. ریشه های تاریخی علم را باید در دو بستر اسطوره‌ای و دینی جستجو کرد. در اساطیر ایرانی، درفش کاویانی نماد قیام علیه ستم بود که با طلوع اسلام این مفهوم در قالب لوای پیامبر صلوات الله علیه و سپس پرچمهای ائمه اطهار علیهم السلام تداوم یافت. در این تحول تاریخی درفش کاویانی در هیئت رایت احمدی بازتولید شد و با مضامین عاشورایی در هم آمیخت. اما اوج شکوفایی معنایی علم در واقعه کربلا و به ویژه در شخصیت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام تجلی یافت. علمدار کربلا با ایثار بی‌نظیر خود این نماد را به اوج معنا رساند. از این رو در فرهنگ شیعه علم بیش از هر چیز یادآور آن شهید بزرگوار است. پنجه دست نصب شده بر علم هم یادآور دست‌های بریده آن حضرت است و هم نماد 5 تن آل عبا. ماهچه زرین علم نیز اشاره به رخسار نورانی قمر بنی هاشم دارد. این نماد مقدس در بستر جغرافیای فرهنگی ایران رنگ و بوی محلی به خود گرفته است. در کاشان به آن طوق می‌گویند. در یزد شده نامیده می‌شود و در سنگسر از آن به آیین تعبیر می کنند. این تنوع نامها خود گویای عمق نفوذ این نماد در باورهای مردمی است. آیین‌های مرتبط با علم گنجینه ای از باورهای ناب شیعی را در خود جای داده است. از علم بندان در کاشمر که زنان با آویختن پارچه های نظری به طلب حاجت می پردازند، همگی بیانگر ارتباط زنده مردم با این نماد مقدس است. در بجنورد شب عاشورا را شب حاجت روایی می دانند و معتقدند حضرت عباس علیه السلام در این شب به حاجات مؤمنان پاسخ می دهد. تقدس علم در باورهای عامه به حدی است که در سنگسر اگر علم جلوی خانه‌ای توقف کند، صاحب آن خانه موظف به قربانی گوسفند می شود. در قروه بر استفاده از پارچه های نو برای علم تأکید می شود و در بسیاری از مناطق مسئولیت حمل علم موروثی است و در خاندانهای خاصی باقی می مانند. ریشه درختی علم نیز نمادین است. همانگونه که درخت پس از قطع شدن جوانه های جدید می زاید، شهادت نیز به معنای نابودی نیست، بلکه بذری است که در جان امت می روید. این استعاره زیبا پیوند ناگسستنی میان نماد علم و مفهوم شهادت در فرهنگ شیعه را نشان می دهد. علم در نگاه شیعی تنها یک پرچم یا نشانه نیست، بلکه حلقه اتصال زمین و آسمان، وسیله قرب به اولیای الهی و تجلیگاه ارادت به خاندان عصمت و طهارت است. این نماد مقدس حماسه کربلا را در طول تاریخ زنده نگه داشته و هر ساله در آیین‌های محرم تجدید میثاقی است با آرمان‌های عاشورا. از این رو میتوان گفت علم تبلور عینی فرهنگ پایداری و مقاومت شیعی است که ریشه در ایمان و عرفان دارد و در باورهای مردمی تجلی یافته است.
ای معنی آفار گویان عبال فاز عبال فاز جل میشم امداد اویان عبال فاز عبال فاز ای معنی آفار
عباس تنها یک نام روی خیابان‌ها و مدرسه‌ها نیست. او نقش بی‌زمان وفاداری است. در روزگاری که جهان از بی‌وفایی می‌نالد، عباس یادآور می‌شود که می‌شود تشنه ماند اما عهد را نشکست. شاید امروز هم بتوان از عباس علیه السلام یاد کرد، نه به عنوان یک شهید مذهبی، بلکه به عنوان نماد انسانهایی که در سخت در این شرایط وفادار میمانند. پرچمدار کربلا همچنان در پیشانی تاریخ ایستاده است، به امید روزی که همه ما سایه‌وار از قامت بلند این اسطوره بی زمان وفا بیاموزیم.
اینجا ایران است. ایران را بشنویم.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها. بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
طهارت نفس و درک حیات طیبه در بیان آیت الله سید مهدی میرباقری.
بعضی از آیات نورانی قرآن هست که در روایات اهل بیت علیهم السلام تطبیق به واقعه عاشورا شده و در واقع توضیح داده شده که تأویل این آیه ناظر به عاشوراست، ولو اینکه در ظاهر آیه مربوط به صحنه های دیگری است، ولی تأویل این آیه بر عاشورا تطبیق شده در روایات معصومین علیهم السلام. تأکید شده بر این که این آیات مورد توجه قرار بگیره، دقت بشه به انسان واقعه عاشورا رو با این آیات بفهمه. در واقع این آیات هستن که پرده از حقیقت عاشورا برمی‌دارن و توضیح میدن که واقعه عاشورا چیست. یک سلسله از این آیات رو در یکی دو سال گذشته در همین محفل ترجمه کردم و تقدیم کردم، ولی باز آیات متعدد دیگری است که مربوط به عاشورا و فعل سید الشهدا علیه السلام و واقعه بزرگی است که بر محور حضرت اتفاق افتاده. انشاءالله این آیات رو اگر خدای متعال توفیق بده ترجمه کنیم و تقدیم کنیم. یکی از آیاتی که قبلا هم من تقدیم کردم ولی دوباره تکرار میکنم به خاطر اینکه این آیه در پایان جنگ احد هست و فهم این آیه منوط به مرور به آیات سوره آل عمران هست که جنگ احد رو اتفاقاتش رو توضیح میده. این آیه رو تقدیم میکنم و انشالله برمیگردیم و آیات مربوط به جنگ احد رو یه ترجمه ای و یک نگاهی کنیم و از اون زاویه و از منظر قرآن کربلا و واقعه عظیم عاشورا و صف‌بندی هایی که اتفاق افتاده شاید قابل توضیح باشه. این آیه شریفه ای که تقدیم میکنم مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل میکنن که سید الشهدا در سحر عاشورا این آیات رو تلاوت میکردن و کاملا هم واضح هست که حضرت دارن این آیه رو تطبیق میکنن به صحنه عاشورا و فعل سید الشهدا علیه السلام به این درگیری عظیم، و لذا از همین نقل استفاده میشه که دیگران هم همین رو از این تلاوت حضرت فهمیدن. مرحوم مفید نقل کردن که در سحر عاشورا حضرت این آیه رو تلاوت میکردن. این آیه شریفه آیه 178 سوره مبارکه آل عمران و آیه 179 هست. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. در آیه اول خدای متعال یک هشدار به کفار میدهد، گویا فرصتی و امکاناتی به اونها داده میشه تو این عالم امتحان و اونها به یک قدرت و ثروت و موقعیتی میرسن. این ممکنه موجب یک سوء برداشت و خطایی در محاسبه بشه، خیال کنن که این امکانات که به دست آوردن واقعا به خیری راه پیدا کردن در عالم دنیا، به خیر رسیدن، به این خیرات هست که به اونها میرسه. خدای متعال این محاسبه رو تخطئه میکنه، میفهمد اینجوری نیست. کفار گمان نکنن که ما این امکاناتی که بهشون میدیم، مهلتی که بهشون میدیم، فرصتی که بهشون میدیم تو دنیا، این خیر برای اونهاست. پس این فرصت برای چیست؟ انما نملی لهم لیزداد و اثما. این فرصتی که به اونها میدیم برای این است که اینها بر اسم خودشون، بر گناه خودشون اضافه کنن راه رو بر اونا باز گذاشتیم تو عالم اختیار اینا تا آخر خط برن، تا آخر راه برن. این فرصت برای این است که اونها بتوانند